مطلب سوم مرحوم نائینی. مربوط میشه به اقوالی که در مسئله تزکیه مورد نظر قرار گرفته. اگر ایشان می‌فرمایند که مقصود از مزکا کل حیوان الا ما خصص و خورد اخرج به دلیل باشه، بنابراین اجرای اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری نیست و نیازی به اجرای اصالت تزکیه در مانعی نداریم، زیرا همیشه در عنوان موضوع اگر اون موضوع و اون عنوان به نحو کلی باشه، در صورت شک در عنوان طبعا مصداق داخل در تحت اون عنوان کلی خواهد بود و در اینجا دیگه اصالت تزکیه در اینجا نیازی نیست، یا اصالت الحل در اینجا نیاز نداریم، زیرا اصول لفظیه و ظواهر بر اصول عملیه و اصول اجراییه مقدم هستند. و یک قولم بر این مسئله بود که کل حیوان مزکا و قابل للتزکیه الا ما اخرج به دلیل و نجس العین، مثل کلب و خنزیر، و یا اینکه مسوخ رو هم داخل در مستثنا قرار دادن. اما اگر مسئله عکس باشه، یعنی عامی که دلالت بکند کل حیوان مزکا الا ما اخرج به دلیل، این عام موجود نباشد، در این صورت مسئله دو صورت دارد: یا اینکه مقصود از تزکیه عبارت است از اون معنای متحصل از فری اوداج با شرایط مخصوصه و قابلیت محل، به عبارت دیگر تزکیه عبارت از یک معنای بسیط است که نتیجه و حاصل فری اوداد با شرایط مخصوصه و قابلیت محله. ایشون میگن قطعا در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری است، زیرا این اصالت عدم تزکیه در زمان حیات حیوان موجود بوده و بعد از فری اوداد و شک در قابلیت محل، چون در اینجا احراز تزکیه نشده است، و این یک مسئله دقیقی است، چون احراز تزکیه نشده است، اصالت عدم تزکیه در دوران حیات در اینجا جاری است. در مسئله احراز یک عنوان و عدم احراز یک عنوان، ایشان می‌فرمایند که در خیلی از عناوین و احکام مترتبه بر عناوین احراز اون عنوان لحاظ شده است، نه علم به اون عنوان، علم به عدم اون عنوان، بلکه به خود اون عنوان احرازش در اینجا لحاظ شده. خب نتیجه در کجا ظاهر میشه؟ در اونجایی که این عنوان برای ما محرز نشه. وقتی که این عنوان برای ما محرز نشود، نقیض این عنوان طبعا در اثبات موضوع و احکام مترتبه بر اون موضوع ثابت خواهد شد، و این مثل اون اصل مثبت نیست، بلکه این ما نحن فیه از موارد تلازم عرفیه است. یک تلازم، تلازم عقلی داریم، مانند اینکه فرض بکنید که قیام، عدم قیام ملازم با جلوسه، خب این تلازم، تلازم عقلی است. فرض کنید که سواد، عدم سواد متلازم با، فرض کنید که بیاض و احمرار و این چیزهاستی که از زمین ها، عدم حرکت ملازم با سکون است. این تلازم، تلازم عقلی است که البته در بحث تلازم عقلی انشاءالله اگر خدا توفیق داد در باب استصحاب ما تلازم عقلی را جزء اصول مثبته نمی دانیم، اصل مثبت، بلکه تلازم عقلی را هم داخل در آن به اصطلاح اصول شرعیه از می شود که تکلیفیه ما می دانیم. و روی این جهت یک تلازمی هست، اون تلازم، تلازم عقلی نیست، ولی تلازم، تلازم عرفی است. یعنی از نقطه نظر عرفی و فهم عرفی وقتی که یک معنایی احراز نشود، طبعا مقابل او مورد تکلیف واقع میشه و حکم رو مترتب میشه. من باب مثال فرض بکنید که راجع به کر، راجع به کر دارد الماء اذا بلغ قدر کرلن لا یخبثه شیء او لم ینجسه شیء. این الماء اذا بلغ قدر کرلن درش علم لحاظ نشده است. الماء اذا تعلم انه بلغ قدر کرلن، که در اینجا لحاظ علم به عنوان جزء الموضوع در تحقق این عنوان اخذ شده که در فرض عدم علم خب طبعا حکم به نجاست میشه. این چیز نشده، یا اینکه احراز نشده است در اینجا، اون به عنوان احراز در اینجا نیست. اذا تحرز ان الماء بلغ قدر کرن، خب پس اذا لم یحرز فیحکم علیه بالنجاسه، اذا لاقا النجاسه، درست شد، فیحکم علیه بالنجاسه. بلکه در اینجا نفس این عنوان الماء و اذا بلغ قدر کرلن، نفس این عنوان اگر احراز نشود طبعا مخالف با این به تلازم عرفیه اثبات می شود، نه به تلازم عقلیه ها. چون ممکنه فرض بکنید که برای ما احراز نشه، فرض کنید که حالت سابقه نداره، ما حالت سابقه نداره، یه وقتی حالت سابقهش حالت کریت، خب کریت استصحاب می کنید، یه وقتی حالت سابقه حالت قلت، قلت استصحاب میشه. ولی نه، یک مایی هست خلق الساعه، خلق الساعه، اصلا خلق الساعه هم نیست، ما صدفتن به این ما برخورد کردیم، حالت سابقه رو ما نمیدانیم، برای ما احراز نیست، ما استصحاب نمیتونیم بکنیم. استصحاب در صورتی است که حالت سابقه متیقن باشه، وقتی که حالت متیقن نیست جای استصحاب نیست. حالا ما صدفتن با یه ما برخورد میکنیم که و شک در کریت داریم، میبینیم با یک نجس هم ملاقات کرده، ملبس نشده به طور کلی، ولی با یه نجس ملاقات کرده، با یه غزره ملاقات کرده و بعد حالا خودش تمیزه. خب این در اینجا که عنوان رفته که اضافه در قدر کره لم یا نجس و شر، خب آیا الان که ما احراز نکردیم قدر کریت را چه باید بکنیم؟ فعلا احراز نشده کلیه. این عدم احراز مساوق است با عدم کلیت اندل عرف. یعنی عرف میگه وقتی که شما احراز کلیت نکردی خب بعد بگی چیه کر نیست. عرف یعنی عقل اینو نمیگه، عقل میگه لعله این که کر باشه، حالا تو احراز نکردی خوشا در واقع کر باشه، درست شد؟ اینجا در اینجا چیه؟ اصالت و نجاست در اینجا میاد. این از لوازم عرفیه است که ایشون به اصطلاح فرمود. یکی از مسائلی که فرض بکنید که ذکر میکنن، فرض کنید که راجع به مسئله دماء و فروج امواله. در مسئله دماء و فروج اموال اصل بر حرمت تصرف است. مثلا در مورد فروج اصل بر حرمت وطیه است، در مورد اموال اصل بر حرمت اخذ مال است، یا در مورد دماء الحدود تدرا به شبهات مثلا داریم. این الحدود تدرا به شبهات معناش چیه؟ معناش این است که همین تلازم عرفی را شارع با این تعبیر بیان میکنه. عرف میگه وقتی که الان مزنه یه قتلی هست، یه قتلی در اینجا هست و احتمال فرض بکنید که این قتل روی چیز رفته، روی احراز اون چیز رفته، اون روی عنوان رفته، علق ولکم فل قصاص حیاتون رفته روی تعمد، اذا کان القاتل متعمدا و مباشرا و کذا و کذا و عاقلا و بالغا و رشیدن و متعمدن و لا یکون دم عد می شود که دم و حلالن بلکه یکون دم و حرامن و امثال داله. این شرایطی که برای قصاص ذکر شده، این شرایط مترتب بر این عنوانه. نفس این عنوان اقتضای احراز این عنوان را می کند. یعنی وقتی که یک عنوانی را شارع ذکر کرد، وقتی که شارع عنوان ذکر کرد، خود این عنوان اقتضا میکند احراز این عنوان را در ترتب حکم که قصاص باشه. حالا اگر در یک مورد شبه پیش آمد، در یکی از این موارد شبه پیش آمد، در مورد بلوغ شبه پیش آمد که آیا این بالغ است یا نه، یا اگر ما قصاص رو فرض کنیم که مربوط به رشد بدانیم، خود بلوغ هم تنها کفایت نمی کنه. به اعتقاد ما نفس بلوغ برای قصاص کفایت نمی کنه، باید رشید باشه، چون ممکنه یه بچه بالغ باشه ولی خب متوجه نشه، مسائل رو خوب نفهمه. الان خیلی هستن، الان از نقطه نظر عادی بالغ هستن، از نقطه نظر احتلام، از نقطه نظر احتلام که صلات و اینا باشه بالغن، ولی از نقطه نظر مسائل دیگه نه، و هنوز اون رشد کافی را برای ادراک موقعیت و حفظ دماء و اینها نه، این چیز نمیدانن اصطلاح، هنوز به اصطلاح به اون اصطلاح مرتبه خب طبعا نرسید. خب در اینجا احراز این عنوان نشده. وقتی که احراز عنوان نشه، به تلازم عرفی این حکم از مخالف برداشته میشه. پس در صورت عدم احراز قصاص در اینجا نیست. در صورت عدم احراز این زوجیت وجه حرام است. وقتی که اون عنوان ثابت نشه، اون وقت چی؟ وجه میشه حرام. در صورت عدم احراز تملک، تصرف میشه چی؟ حرام. درست شد؟ پس بنابراین این تلازم چیست؟ تلازم عرفی است که در اینجا مرحوم نائینی، البته خب این بحث تلازم ادامه داره، راجع به این بحث تلازم مسئله ادامه داره، انشاءالله در فرصت بعد اصطلاح تتمش ذکر میکنیم. مرحوم نائینی در اینجا میفرماید که به تلازم عرفیه وقتی که این به اصطلاح تزکیه مترتب باشد، تزکیه بر معنای متحصل از این فری اوداد با شرایط خمسه و قابلیت محل، وقتی که در یکی از این موارد شبهه باشه که مسئله قابلیت محل باشه، بنابراین در تزکیه خدش وارد میشه. وقتی در تزکیه خدش وارد شد، اون عدم تزکیه در زمان تا وقتی خدش وارد شد از عدم تزکیه است. ما نیازی اصلا به استصحاب نداریم، یعنی ما در اینجا حتی ایشون نفرمودن نیاز به استصحاب نداریم، من دارم بس بر عهده ایشون میذارم این مسئله را که در اینجا اصلا نیاز به استصحاب نیست، زیرا عدم تزکیه این در صورت عدم احراز تزکیه ثابت میشه. تزکیه به احراز است به واسطه فرع اوداج و شرائط خمسه مع قابلیت المحل. وقتی که در فرع اوداج شبه شد یا در شرائط خمسه یا در قابلیت محل، در هر کدام از این سه تا شبه وارد شد و شک، بنابراین تزکیه احراز نمیشه. احراز که نشد به تلازم عرفی، نه به تلازم عقلی که اصل مثبت باشه، به تلازم عرفی در اینجا اون عدم تزکیه ثابت میشه. پس ما نیازی به اصل در اینجا نداریم، درست شد؟ اما اگر تزکیه عبارت باشد از فرع اوداج نه از اون معنای متحصل، فرع اوداج اربعه که قابلیت محل خارج از این فرع اوداج است، اگر اینطور باشه قطعا اصالت الحل و اصالت الطهاره در اینجا جاری میشه. چرا؟ به جهتی که فرع اوداج بلوجدان شده، بلوجدان الان فرع اوداج با شرایط خمسه شده، قابلیت محلم که خارج از تزکیه است. پس بنابراین اصلا احتیاجی به اون ادبی شود که چیز ما در اینجا نداریم، همه قاعده اصالت و شبهه در اینجا، در شبهه در اینجا است که آیا با وجود این قابلیت محل، آیا این به اصطلاح در تخریب تزکیه را می کند یا نه، در اینجا اصالت الحل در اینجا می آن. یعنی فرع اوداجی که این فرع اوداج ان صحت هست، الان ما در اینجا شک داریم، فرع اوداج بلوجدان هست، شرایط خمسه بلوجدان هست، بحث راجع به قابلیت محل است، در اینجا اصالت الحل در اینجا میاد و در اینجا محکم میشه. مسئله که به نظر میرسه این است که گرچه این عنوان، این عنوان تزکیه مترتب است بعد بر اون معنای متحصل، و وقتی که اون به اصطلاح اون تزکیه در اینجا چیز نشد، به اصطلاح این تزکیه در اون معنای اول، تزکیه در اینجا چه به اصطلاح حاصل نشد که همون عنوان متحصل باشه، در اینجا به همون اصالت عدم تزکیه در اینجا به اصطلاح جاری میشه. ولی به اصطلاح مسئله در اینجا از این قرار نمیتوانه باشه، زیرا تزکیه را ما معنای متحصل بگیریم یا نگیریم تفاوتی در نتیجه حکم ندارد. تزکیه عبارت از معنای متحصل از فرع اوداج با شرایط خمسه و قابلیت محل. بسیار خوب، الان فرع اوداج و شرایط خمسه محقق است. وقتی که بلوجدان محقق است، اون نتیجه تابع سلسله علل برای این چیز، برای این فرض بکنید که نتیجه است، یکی از این سلسله علل فرع اوداج، یکی از این سلسله علل شرایط خمسه است، یکی از این سلسله علل قابلیت محل، درست شد؟ دو تا از این سلسله علل بلوجدان حاصله، یکی فرع اوداج و یکم شرایط خمسه. میمونه چی؟ میمونه قابلیت محل. شک در قابلیت محل ما داریم. وقتی که شک در قابلیت محل داریم، پس در اینجا احراز تزکیه به قول مرحوم نائینی در اینجا نشده، احراز تزکیه به استفاده اینجا بعد احراز تزکیه بشه. ولی صحبت در این است که ما برای قابلیت محل در اینجا اصلی نداریم که اون اصل عدم قابلیت یا قابلیت رو در اینجا ثابت کنه. احرازی که در اینجا نشده است، این احراز از در صورتی میتواند ملزم باشد که این به اصطلاح بتواند به تلازم عرفی عدم اون قابلیت را ثابت بکند. ولی شما در اینجا اگر فرض بکنید که در صورتی که عدم احراز قابلیت کردید، عدم احراز قابلیت نکردید، در صورتی که احراز قابلیت نکردید، عرف در اینجا نمیگوید پس عدم قابلیت در اینجا می شود که مورد حکم. نه، اینجا از اون موارد نیست. اون مواردی که شارع حکم را برده است روی عنوان، و ما عنوان قابلیت در روایات نداریم. اون چه که ما داریم عنوان تزکیه است، الا ما زکیتون، قابلیت محل را ما در آوردیم، ما خلق کردیم مسئله قابلیت و عدم قابلیت محل را. اما در روایات اون چه که در روایات مذکور است مسئله تزکیه است، فرع اودا جربه با شرایط خمسه، البته در صورتی که محل قابل باشه. این مسئله عرفی است. عنوانی ما در اینجا نداریم که بر اساس اون عنوان اگر احراز نشود خلاف اون احراز خودش مورد و موضوع برای تکلیف میشه، ما نداریم. پس بنابراین الحاق ما نحن فیه به مسئله تلازم عرفی محل فارغه. خب وقتی که در اینجا ما فرع اودا جربه را داریم و از اون طرف شرایط خمسه را داریم، اون وقت در اینجا رکن اصلی برای تزکیه حاصله. شک داریم که آیا احراز این به اصطلاح قابلیت مشکوکه محل مضر است به اون تزکیه یا مضر نیست به اون تزکیه. ما در اضرار قابلیت شک در قابلیت محل، ما در اونجا شبهه داریم که آیا شک در قابلیت، این شک در ضرری به اون معنای متحصل میرساند یا نمیرساند. ما اصلی نداریم که میرسانه یا نمیرسانه.
اصلی هست
کدوم؟
چون عنوان جزء علت نقصه هست میتونیم یه اصلی
جو بنا کنیم
که عدم
تحقق مستقبل. نه، در صورت اول اصل سببی است. ما در اینجا دنبال اصل سببی باید بگردیم. اصل سببی هم ما در اینجا نداریم. وقتی اصل سببی نداشتیم نوبت به اصل حکمی میرسه. اصل مسببی نه، ما اصل حکمی. وقتی که شما اصل سببی نداشتید، چون حالت سابقه ندارد این حیوان به تزکیه و عدم تزکیه، ما در اینجا اصل سببی نداریم. وقتی اصل سببی نداشتیم نمیتوانیم بگیم این حیوان مزکاست و نمیتوانیم بگیم غیر مزکاست. و هیچ اصل موضوعی یا سببی برای تعیین احد و طرفه نیست. وقتی که نبود نوبت به اصل چی میرسه؟ حکم میرسه. اصالت الحل در اینجا چه محکمه؟ درست شد؟
لیس خلاف فرضه الاول و افراده الاول انه تذکیه قائم على شروط ثلاثه، یعنی على الفرع و شروط الخمسه و القابلیه. فرض الكلام یعنی وكأنه تنزل. فرض الكلام انه نحن احرزنا من دلیل اصل لفظه. أنت فضلتم أنه نحن انتزعناها، يعني مثلا الفقهاء انتزعوا مسألة قابلية المحل، انتزعوا انتزاع ولم يرد فيها دليل لفظي، ولكن هو موضوع كلامه حسب فضلتم أنه هو مما استفيد من أصل لفظي، يعني وكأنه
لم يكن أصل لفظي على هون.
لا أنا أدري، ولكن
يعني النتيجة لهذا المسألة، النتيجة هو المذكر، يعني المذكر المعنى المتحصل من فدية وشرائط الخمسة فهو بدية البحار.
فرضا فنسلم يعني نتنزل
هذا المسألة أو مثلا علتين في هذا المسألة والسببين بأخراز في الوجهة الفدية والشرائط الخمسة
يبقى
القابلية وإحنا نشك في القابلية لا نخطأ لا نخطأ بعدم القابلية. إذا نخطأ بعدم القابلية بس علم عن الوقت حسن لم يحصل حسن لم يحصل. وإذا لم إحنا لم نحصل لم نخطأ بعدم القابلية فلا يكون أصل لفظي أنه لا أصل لفظي ولا أصل معنوي أصل بس لا الإجرائية.
نعم العمل. ولكن هذا ألا يعني يناقض أصل الفرض هو شقق المائيني أنه التذكية على نحوين إما أن نلتزم بأنها هي الفري مع الشروط الخمسة وإما أن نلتزم أنها هي الفري مع الشروط الخمسة مع القابلية. يعني القابلية استفدناها مثلا من الدليل اللفظي نحن
لا القابلية لا القابلية هنا استفدنا
هذا هو يلتزم بأن القابلية انتزعناها انتزاع.
نعم يعني أنا لم يكن عنوان القابلية أنه لا بد أن يكون إذا مثلا يكون القابلية لا بد أن يكون موجودة حتى مثلا خب أنا مثلا نلتزم بهذا اللازم والفيه. ولكن إذا لا يكون هذا العنوان موجود فمثلا يجوز لنا أن نحكم بالنجاسة لأنه لا يكون أصل هنا محفوظ بس لا بد أن نرجع إلى صلاة الحل وصلاة الطهارة. هذا و اشکالی که بر نائینی اشکال دوم وارد میشه این است که ایشون در مسئله دوم قائل به طهارت و قائل به حلیت شدن. یعنی در صورتی که فری اوداج اربع ثابت باشد با شرایط خمسه و شک در قابلیت و تزکیه عبارت از نفس فری اوداج اربع باشد و قابلیت محل خارج باشد از این مسئله خب قائل به طهارت و حلیت هست. چرا؟ زیرا اونچه که معلوم بالوجدان است فری اوداج است با شرایط خمسه در حالی که تزکیه به نفس فری اوداج است پس تزکیه در جا حاصله و شک در قابلیت در اینجا شک در قابلیت عدم قابلیت در اینجا موجب خلل در اون معنای تزکیه و در تحصول معنای تزکیه نمیشه با اصالت و لله و اصالت و تاره رفع این مسئله میشه. اون چی که به نظر باز در اینجا میرسد همون اشکالیست که بر اون جنبه اول وارده و جهتش این است که اگر قابلیت محل شرط برای تزکیه باشد چه این قابلیت محل موجود باشد یا قابلیت محل مشکوک باشد تفاوتی نمی کنه. در هر دو حال فری اوداج اربعه در صورتی صحیح است و شارع حکم را بر او مترتب کرده است که فری اوداج اربعه ان قابلیت المحل باشه لا ان عدم قابلیت المحل و هو مشکوک فی. یعنی نحن لا نعلم ان فری الاوداج الاربعه و الشرائط الخمسه هل هي وقعت على قابلیت المحل فنحكم عليه بالصحه و نحكم عليه بالطهاره و نحكم عليه بالحلیه یا این که شرائط این فری اوداج اربعه واقع شده است بر غیر قابلیت محل که فایده نداره. شما از اول تا آخر نماز رو با عین و زاد و ولوالین و یا کنعبد بخونید ولی طهارت نداشته باشید فایده نداره. نمیگن شما نماز خوندید بالوجدان شما نماز نخوندید چون طهارت نیست. پس صحت اجزا و از می شود که این به اصطلاح اجزاء صلاتیه در صورتی است که شرط طهارت محقق باشه و در صورت عدم تحقق طهارت دیگه در اینجا اجزاء صلاتیه فایده نداره. در مانع حنفی هم قضیه همینه. اگر شما به تلازم عرفی قائل هستید پس باید در اینجا هم قائل به تلازم باشید. ما در عرف میگوید فری اوداج اربعه با شرایط مخصوصه در صورتی متعلق تکلیف است و مصحح اکل و مجوز طهارت است که عن قابلیت محل باشه و هو لم یحرز. عدم او ثابت می شود که مورد موردی است که احراز تزکیه درش نشده. چرا شما در اینجا حکم به چیز میکنید، حکم به فرض بکنید که حلیت و حکم به طهارت میکنید؟ نفس تلازم عرفی که در بالا موجب استصحاب عدم تزکیه بود، اصالت عدم تزکیه بود، نفس اون تلازم عرفی را ما در این مورد میاریم، میگیم عرف همینه. میگه عرف میگه فری هدا جربعه در صورتی صحیح است که با قابلیت محل باشه، وقتی که نباشه فری هدا جربعه هم چیز نیست، باطل نیست. لو قیل به این که دلیلی که دال بر این که فعل مسلم را حمله بر صحت باید کرد، یعنی حمله فعل مسلم بر صحت موجب فری صحت فری هدا جربعه با شرایط میشه. بعد این وقتی که این تمام شد، تزکیه که نفس فری اودا جربه است در اینجا ثابت میشه. اگر اینطور باشه، جواب این است که فعل مسلم در صورتی حمله بر صحت باید بشه که شبهه از ناحیه فاعل باشه نه از ناحیه قابل. الان شبهه از ناحیه قابل است، در صحت فعل فاعل کسی شک نداره، مسلمان بوده، بالغ بوده، عاقل بوده، روی قبله بوده، بسم الله گفته کذا کذا، در این شک نداره. از ناحیه قابل در اینجا شک آمده و این مورد از مورد حمل فعل مسلم بر صحت نیست. پس بنابراین در اینجا این مسئله تلازم عرفیه محل خدشه واقع میشه، محل اشکال وارد میشه و در هر دو مورد قاعده قاعده اصالت الحل اصالت.
هو الكلام كله في مرتين عشر الشبهة الحكمية.
نعم الشبهة الحكمية. البته خود ایشون هم میگن که اصالت الحل در صورتی است که ما قائل بشیم اصالت در شبهات حکمی اصالت اصالت الحل و اینا اصالت ها در شبهات موضوعی معمولا میارن. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی ترم حرام. ولی در اینجا و ولی بعضی ها خب مثل خود ما این مسئله را مقایده میکنیم، مطلق و عام به سلام میگن کل شیء لک حلال حتی ترم حرام، فیه حلال نداره.